به نام خدا. سلام دوستان، روز بخیر. قبول باشه نماز و روزه هاتون به درگاه پروردگار یگانه. امروز با فایل 19 در خدمت شما دوستانم هستم. نکات تفسیری آیات 61, 62 و 63 سوره شریفه اسراء رو خدمتون عرض میکنم که ارتباط معنایی با نکات تفسیری روز پیش داره. اگه خاطرتون باشه دیروز موضوع آیات این بود که شیطان روز قیامت خطاب به آدم هایی که دنبال روش بودن میگه من اصلا نمیپذیرم اینکه شما بخواین تقصیر رو گردن من بندازین، شما خودتون بودین که دعوت من رو پذیرفتین، شما اراده و اختیار رو انتخاب داشتین، میتونستین دنبال روی من نباشین. این توی اطرافتون هم دعوت های من بود، تنین دعوت های من بود، هم تنین دعوت خداوند بود. خداوند دعوتش حق و درست بود و دعوت‌های من خب پوشالی و سراب بود، اما شما خودتون بودین که دعوت من رو میپذیرفتین و دنبال من میومدین، شما دچار وسوسه ها و تحریکات من میشدید، پس من مقصر نیستم، من نمیپذیرم و خودتون هستین که مقصر هستین. امروز در پاسخ به یه سوالی که معمولا تو ذهن ما آدم ها هست یه سری نکات تفسیر رو از این آیات شریفه من خدمتون عرض میکنم. اون سوال اینه که ما با خودمون میگیم خب چرا واقعا انسان‌ها به جای اینکه دعوت خداوند و رسولانش رو بشنون و بپذیرند دنبال روی شیطان میشن که ما به این آیات میرسیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال ااسجد لمن خلقت طینا. بیاد آور اون زمانی رو که به فرشتگان گفتیم سجده کنید، همه سجده کردن به جز ابلیس، که ابلیس گفت آیا سجده کنم من به کسی که او را از گل آفریدی؟ در این آیه داره اشاره میکنه به اون عاملی که باعث میشه انسانها به گمراهی کشیده بشن. فرشتگان یعنی عوامل و دستندرکارانی که امور جهان رو دارن به فرمان روای خداوند عالم انجام میدن. حالا یه مقدار ما باید ذهنیتمون رو اینجا در رابطه با فرشتگان تغییر بدیم. ما همیشه تو تصاویر فرشتگان رو به این صورت میدیدیم که یا دختر بچه‌هایی هستن یا دختران زیبایی هستن که بال دارن و اینا رو به ما میگفتن اینا فرشتگان هستن و تو ذهن ما یه همچین تصویری نقش بسته، اما چنین چیزی نیست. بنابر اشارات قرآن حکیم فرشتگان موجوداتی هستن که فرشتگان نیروهایی هستن، بهتر بگیم نیروهایی هستن که دارن به انسانها خدمت میکنن. در اون راه و مسیری که انسانها انتخاب میکنن برای زندگیشون، این فرشتگان هستن که دارن به انسان خدمت میکنن تا انسان به اون هدفهای خودش در زندگیش برسه. خداوند به فرشتگان یا همون نیروهای جهان فرمان داد تا به انسان سجده کنید. سجده یعنی چی؟ سجده یعنی که در خدمت انسان باشید. خب سجده ما هم در نماز نشانه این هستش که خداوند من در برابر تو تسلیم و رام هستم، من بنده فرامین تو هستم، من در برابر قوانین و نظاماتی که در جهان برپایی عدلت قرار دادی و تغییر هم هرگز نمی کنه من تسلیمم، من طغیان نمی کنم، من عصیان نمی کنم. این معنای سجده ما در نماز هامونه و باید بدونیم که اگر ما یک لحظه، فقط خداوند یک لحظه اکسیژن رو قطع کنه یا قلبمون از کار بیفته، این یعنی پایان زندگی. پس ما باید تسلیم محض باشیم در برابر خداوندی که صفر تا صد زندگیمون در دست این فرمان روای عالم هست. پس سجده نیروهای هستی برابر انسان یعنی که اونها باید تمام آگاهی هاشون رو در خدمت انسان و رشد و تکاملش قرار بدن. میشه گفت نقش این فرشتگان نقش همون معلمانی هستش که در مدرسه هر کدومشون بنابر آگاهیشون دارن اون علمشون رو در اختیار دانش آموز قرار میدن. مثلا معلم فیزیک دانشش در رابطه با فیزیک رو داره در اختیار دانش آموز قرار میده، معلم ریاضی دانش ریاضیش رو داره در اختیار دانشجوش یا دانش آموزش قرار میده. خداوند در قرآن بارها گفته من کوه و دشت و دریا و خورشید و ماه و ستاره کلن همه چیز رو در خدمت انسان قرار دادم تا همگی به یک هدف برسن. اونها سجده بر انسان میکنن تا انسان در مسیر رشد و تعالی قرار داشته باشه. یه داستانی هست اینجا من براتون میگم. معروفه که شیخ بهایی که امام جماعت مسجد شیخ لطف الله اصفهان بودن، یه روزی در حال آماده شدن برای نماز بودن و میبینن که یه آدم ساده حالا روستایی میاد وارد مسجد میشه، خیلی سریع وضو میگیره و خیلی تند و سریع و جنگی نمازش رو میخونه و راه میفته که بره. شیخ بهایی خیلی ناراحت میشه و عصبانی بهش میگه مرد حسابی، این چه نمازی بود که خوندی؟ خودت رو مسخره کردی یا خدای خودت رو؟ این بنده خدا این روستایی بوده، خیلی ناراحت میشه، کلی خجالت میکشه، میگه ما عامی هستیم، سواد درست درمون که نداریم، من معنای نمازم رو درست نمیدونم، همینقدر میدونم که باید روزی 5 بار در برابر خداوندم بیستم به نماز و با همون نمازی که میخونم بگم خدایا من هنوز بنده تو هستم، من رام و تسلیم تو هستم، من طغیان نکردم، من عصیان نکردم. میگن شیخ بهایی خیلی خجالت زده میشه، سرشو میندازه پایین و پیش خودش میگه ما با چه آداب و تشریفاتی نیم ساعت یک ساعت نمازمون طول میکشه اما حواسمون 1000 جای دیگه است، فکر میکنیم که داریم نمازم میخونیم. اما تمام فلسفه نماز در همین جملات این آدم روستایی و به ظاهر بی سواد بود که ما نمازمون اصلاً معناش این هست که خدایا من بنده تو هستم، من رام و تسلیم تو هستم، من عصیان و طغیانی ندارم در برابر تو، تنها فرمان روای عالم. پس به تمام نیروهای عالم خداوند فرمان داد که شماها باید همگی در خدمت انسان باشید، که گفتم این مثل همون کاریه که معلم‌ها تو مدارس برای دانش آموزان دارن انجام میدن، آگاهی هاشون رو در اختیار بچه‌ها قرار میدن. این مفهوم واقعی سجده است. خداوند به فرشتگان میفرماید این انسانی که من خلقش کردم و از روح خودم در اون دمیدم، شما همگی در خدمت این باشید. البته خدمت نه به عنوانی که شما باید براش نوکری کنید، یعنی که همتون کمک کنید به انسان تا بیاد بالا. شما اون چی که دارید به انسان آموزش بدید، تحویل بدید که تا این رشد بتونه بکنه، تکامل پیدا بکنه. اصلا منظور این نبوده که خداوند آدم رو خلق کرده گذاشته وسط، حالا به فرشتگان فرمان داده که حالا بیان سجدش کنید و اونا هم دولا شدن و سجده کردن. اینطور نیست، همه فرشتگان سجده میکنن الا ابلیس. ابلیس از ریشه بلسه هست به معنای مأیوس. شیطان اصلا نام دیگه ای داشته اما به خاطر صفتش که مأیوس از رحمت خداوند شد بهش میگن ابلیس. اون موجود مأیوس از رحمت خداوند سرپیچی میکنه از فرمان خدا. اینجا یه نکته بسیار بسیار قابل تأمل درش هست و اون این که تمام نیروهای طبیعت برای انسان، برای رشد انسان مفید هستن.
مگر ابلیس که سمبول و مصداق سرکشی، طغیان، تعصب، حمیت و منیت و خودخواهی هست. یعنی انسان تو این راه ها اصلا نباید قرار می گرفت. شیطان یا همون ابلیس میگه به کسی سجده کنم که تو اون رو از گل آفریدی؟ یعنی یه تعصب، این منیته که مادر تمام اختلافات هست. میگه من رو از آتش آفریدی، اون رو از خاک. در سلسله مراتب تکامل آفرینش آتش خب یه پله بالاتر از خاک هست. مثل اینکه بعضی‌ها رو ما می‌بینیم که مدام میگن نژاد ما برتره، خاندان ما برتره. اینا منیته. اینکه مدام به داشته‌هامون فخر فروشی کنیم. مثلا بعضی‌ها میگن اینا دنیای بدون تمدنی دارن، ما متمدن هستیم، ما سفیدیم، اونا سیاهن. قانون کاپیتالیسیان هم همین بود دیگه، از کشورهای جهان سوم حق توحش می گرفتن. پس بنیانگذار تعصب در دنیا شیطان بود. تعصب یعنی من متعلق به یک حزب یا گروهی هستم که نسبت به بقیه برترم. و حمیت رو هم شیطان بود که پایه‌گذاری کرد. حمیت یعنی جوش آوردن و حمایت کردن از خودی در برابر دیگران. حالا معلومم نیست که اون خودی حق باش بوده، حقیقت بوده یا نه، اما من جوش میارم چون میگم ما برتر هستیم، ما حزب برتریم، ما گروه برتریم، کسی حق نداره به ما کمتر از گل بگه. شیطان در واقع با تکبر بود که از شرط بهشتی رانده شد. آیه 62. قال ارأیتک هذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامة لأحتنکن ذریته الا قلیلا. ابلیس گفت که اینه اون کسی که به من برتری دادی؟ آخه تو قرآن بارها خداوند تو همین سوره هم هست میفهمد که ما بنی آدم رو خیلی گرامی داشتیم با این استعدادی که درش قرار دادیم. ما در دریا و در خشکی اونو حمل کردیم، یعنی بهش امکانات دادیم تا در دریا سفرهای تجاری و تفریحی داشته باشه. یعنی دریاها رو مسخر اون کردیم، کوها رو مسخر اون کردیم تا بر طبیعت سلطه داشته باشه. بر بسیاری از اونچه که آفریدیم انسان رو برتری دادیم. البته نمیگه بر تمام موجودات، اما میگه بر بسیاری از موجودات که خلق کردم برتری دادمش. حالا ابلیس با یه حالتی انگار داره با خداوند جدل میکنه، میگه تو به من رو به این موجود بر اون موجود رو بر من برتری دادی و به من میگی بر اون سجده کنم. حالا اینجا میگه که اگر به من تا روز قیامت مهلت بدی، میگه لأحتنکن ذریته الا قلیلا، میگه اگر به من مهلت بدی، زمان بدی تا روز قیامت، لأحتنکنه، این لامی که اولش اومده تأکید، نون آخرش هم یه تأکید ثقیله است. این کلمه احتناک بوده در واقع، یعنی افسار زدن. میگه اگه به من مهلت بدی به گردن همشون افسار میزنن. خب حیوانات رو افسار میزنن. اینجا یه داستان دیگر رو من خدمتون عرض کنم. روایت هستش که مقدس اردبیلی در خواب دیدن که ابلیس رو میبینه که در دستش ریسمان‌های زیادی داره با ازخامت‌های مختلف. یه سری تناب خیلی زخمن، یه سری تناب خیلی نازک و ظریفن. ازش میپرسه اینا چی هن؟ این ریسمان‌هایی که تو دست تو هست چیه؟ میگه اینا برای بندگان مختلف منه. میگه یعنی چی؟ میگه این ریسمانی که خیلی کلفته واسه فلانی که خیلی سخت میتونم به سمت خودم بکشمش، این که نازکه واسه فلانی که خیلی راحت میاد. پس اینجا شیخ اردبیلی میپرسه که طناب من کجاست؟ میگه تو که اصلا احتیاج به طناب نداری، خودت بدون طناب به سمت من میای. که شیخ اردبیلی خیلی وحشت زده از خواب میپره. شیطان هر کسی رو با یه طنابی، با یه چیزی میکشه به سمت خودش. حالا اون طناب چیه؟ هر کدوم اون طنابمون یه چیزیه، یکی شهوته، یکی جاه و مقامه، یکی تعصبه و داریم که آخرین چیزی که از وجود یه مؤمن، از سینه یه مؤمن خارج میشه، حب جاه و مقامه، که این طناب خیلی محکمی لازم داره. هر کسی رو شیطان به طریق خودش به سمت خودش میکشه دیگه، بستگی به این داره که هر کس دنبال چی هست. حضرت ابراهیم رو خداوند با فرزندش اسماعیل آزمایش میکنه. خدا میخواست ببینه اسماعیلش ریسمان به گردن حضرت ابراهیم انداخته یا اینکه حاضر اسماعیل رو برای خدا قربانی کنه. دکتر شریعتی یه کتاب دارن به نام کتاب حج، که در اون میگن که برو حج تا بفهمی که اسماعیلت کیه، اسماعیلت چیه که به گردنت افتاده، تو رو زمین گیر کرده، اجازه نمیده آزاد بشی، اجازه نمیده اوج بگیری و بالا بری. در ادامه میگه که لأحتنکن ذریته الا قلیلا، میگه این نسلی رو که تو آفریدی اگه به من مهلت بدی، من کلک همشون رو میکنم، همشون رو رام و مطیع و بنده خودم میکنم، افسار به گردنهاشون میندازم و بنده خودم میکنم. آیه 63، قال از حب فمن تبعک منهم فان جهنم جزاؤکم جزاء موفورا. خدا گفت برو. در جواب شیطان خداوند میگه برو هر کاری که میخوای بکن، هر کاری که ازت ساخته است بکن. کسانی که تابع تو بشن، دنبال روی تو بشن، همراه تو، کیفرشون همون جهنمه، همین براشون کافیه. در جای دیگه قرآن اومده که خداوند میفرماید جز گمراهان کسی دنبال روی شیطان نمیشه. کسانی که عبد من، بنده من شده باشم، هرگز پاسخ تحریکات تو رو نمیدم. تو تسلطی بر اونها پیدا نمی کنی اگر عبد من شده باشن، مگر کسانی که گمراه باشن. تو کسانی رو میتونی به گردنشون افسار بزنی که سرشون رو در برابرت خم کرده باشن، یعنی اون تحریکات تو تونسته باشه رو اونها تأثیر گذاشته باشه، اونقدر تأثیر گذاشته باشه که سرشون در برابر تو خم کرده باشن، اون وقت تو میتونی افسار بندازی رو گردنشون. اما کسی که سرش رو به خالقش بلنده، چشمش فقط رو به خالقشه، تو چطور میتونی آخه تو گردنش افسار بندازی؟ خیلی متشکرم از توجهتون، امرائیتون. انشالله که این نکات به هممون در درست زندگی کردن کمک کنه. در پناه خداوند یگانه باشید. خدا نگهدار.